صفحه 246. پس از آنکه با هم تنها ماندیم گفت: بسیار خوشبختم که می‌بینم به این گونه موعظه‌های مسیحی علاقه داری. در یکی از املاک من کشیشی هست که بهتر از هر کسی وعظ می‌کند. دهقانان صحبتش را خوب می‌فهمند، بس که گفته‌هایش در خور شنوندگان است. فردا برای پدرم می‌نویسم که این پیرمرد را با کشتی برایم بفرستد و تو او را در پاریس خواهی دید. همین که یک بار صحبتش را بشنوی، دیگر حاضر نیستی به وعظ هیچ کس دیگر گوش بدهی، خاصه که او هم از تندرستی کاملی برخوردار است. موعظه‌اش از آن تکانها که موجب گریه شود به شنونده نمی‌دهد، بلکه بی قلقله و آشوب مانند یک چشمه زلال روان می شود و خواب شیرینی به همراه می آورد. هرگاه دلت خواسته باشد، هر شب پس از غذا می توانی هوس موعظه شنیدن خود را ارضا کنی. بچه جان، همانقدر که صنعت کارتگری و نقره‌کاری ما و اسب‌های ما بر چاقوها و چارپاهای شما برتری دارد، مواعظ انگلستان هم بر موعظه های شهرستان تور مزیت دارد. بیا و لطف کن و حرفای کشیش مرا بشنو. قول بده. من عزیزم فقط زنم. در عشق سر رشته دارم. و اگر خواسته باشی می توانم برایت بمیرم. ولی من نه در اتون درس خوانده ام، نه در آکسفورد و نه در ادینبرو. من نه دکتر هستم و نه کشیش. بنابراین نمی توانم خوراک موعظه پیشت بیاورم. این کار به هیچ وجه از من ساخته نیست و نهایت خامیست اگر دست به چنین کاری بزنم. من تو را از اینکه چنین سلیقه‌ای داری هیچ سرزنش نمی کنم. اگر هم سلیقه‌ای منحرفتر از این می داشتی، با سعی می کردم خودم را با آن مطابقت دهم. زیرا می خواهم آنچه را که دوست داری اینجا پیش من بیابی. خواه لذت‌های عشق باشد یا لذت‌های سفره یا لذت‌های کلیسا. خواه شراب خوب باشد و خواه تقوای عیسوی. دلت می خواهد امشب برای کفاره گناهان لباس پشم زمخت بپوشم؟ چه خوشبخت است این زن که می تواند برایت موعظه بخواند. نمی دانم زنان فرانسوی در چه دانشگاهی درس می خوانند. بیچاره من، فقط می توانم خودم را تفویض کنم. فقط می توانم کنیز تو باشم. خب پس چرا وقتی که می‌خواستم هر دوتان را با هم یک جا ببینم فرار کردی؟ My dear، مگر دیوانه ای؟ من می‌توانم از پاریس تا روم با لباس نوکری بروم و برای تو کارهای دور از عقل بکنم. ولی چگونه می‌توانم در جاده‌ها با زنی که به من معرفی نشده است و یک موعظه آماده در آستین دارد حرف بزنم؟ من ممکن است که با دهقان‌ها سر صحبت باز کنم؟ یا اگر گرسنه باشم از یک کارگر بخواهم که نانش را با من تقسیم کند و بعد هم چند لیره ای به او می دهم و کار به شایستگی می گذرد. ولی این که مثل برخی راهزنان انگلستان راه را بر کالسکه ها بگیرم، نه، این دیگر شیوه کار من نیست. بچه ی بینوای من، پس تو تنها عشق ورزیدن می دانی و از فن زندگی بی خبری. از آن گذشته فرشته من، من هنوز کاملا شبیه تو نشده ام. موعظه را دوست ندارم. ولی برای آنکه پسند تو باشم، حاضر به حد اعلای کوشش هستم. بسیار خوب، دیگر چیزی نگو. همین کار را شروع می کنم. می کوشم تا موعظه‌گر بشوم. به زودی در مقابل من، یرمیای نبی مسخره ای بیش نخواهد بود. دیگر اجازه ی هیچ نوازشی به خود نمی دهم، مگر آنکه آن را با آیات انجیل چاشنی زده باشم. همین که آرابل به آن حالت سوزانی که به محض شروع جادوگری های او در نگاه هم ظاهر گشت پی برد، از قدرت خود استفاده و سوء استفاده کرد. همه جا پیروزی با او بود و من هم برای خوش آمد او عظمت زنی را که به گمراهی تن می دهد و از آینده چشم می پوشد و همه ی تقوای خود را در عشق خود جای می دهد، بالاتر از وسواس و نازک اندیشی کاتولیکی می نهادم. گفت: پس او خودش را از تو بیشتر دوست دارد. چیزی را که غیر از توست بر تو ترجیح می دهد؟ ما چگونه می توانیم به چیزی از وجود خود اهمیت بدهیم مگر از این حیث که شما آن را پسندیده اید؟ هیچ زن، هر قدر هم که واعظ بزرگی باشد، نمی تواند با مرد برابر باشد. ما را لگد مال کنید، بکشید. هرگز خود را به سبب ما در مخمصه نگذارید. وظیفه ماست که بمیریم. حق شماست که بزرگ و سرفراز زندگی کنید. از شما بر ما ضربات خنجر است و از ما به شما عشق و گذشت. مگر آفتاب به پشه های خاکی که در اشعه آن میلولند و از آن زندگی می کنند توجهی دارد؟ آنها تا زمانی که بتوانند در آفتاب می مانند و پس از آن که خورشید ناپدید شد می میرند. در سخن او دویدم و گفتم یا آن که پرواز می کنند؟ با چنان بیقیدی که حتی شخصی مصمم به استفاده از قدرت عجیبی که این زن به مردان می‌داد ناچار سپر می‌انداخت تکرار کرد یا آنکه پرواز می‌کنند. گمان می‌کنی که شایسته زن است که نان آغشته به خورش تقوا در دهان مرد بگذارد و او را مجاب سازد که دین با عشق سازگار نیست؟ مگر من بی‌دین هستم؟ زن یا خود را تفویض می کند یا از تسلیم به مرد سرباز می زند. ولی خود را از مرد دریغ داشتن و درس اخلاق به او دادن، اینجا درد دیگر دوتاست و این با قوانین هر کشوری منافات دارد. تو اینجا جز ساندویچ های بسیار خوب که خدمتکارت آرابل برایت آماده می کند چیزی نخواهی داشت و اما اصل اخلاقی من همه آن است که نوازش‌هایی اختراع کنم که هیچ مردی تا کنون نچشیده است و این را هم فرشتگان به من الهام می کنند. من چیزی گزنده تر از شوخی زنان انگلیسی ندیده ام. شوخیشان جدی و فصیح است و با همان ایمان پرتمطراقی بیان می شود که مردم انگلیس جفنگ‌های زندگی سراپا خرافات بی پایانشان را در زیر آن پنهان می دارند. هزل فرانسوی مانند پارچه توری است که زنان فرانسه شادی هایی را که ارزانی می دارند و ستیز هایی را که اختراع می کنند بدن زینت می دهند. این یک آرایش معنوی است که مانند آرایش ظاهرشان یک پارچه ظرافت است. ولی شوخی انگلیسی اسیدی است که روی هر کس ریخته شود او را به صورت یک اسکلت شست و رفته در می آورد. زبان یک زن بزلگوی انگلیسی به زبان باب شبیه است که به بازی گوشت را تا استخوان می کند. ریشخند سلاح برای شیطان است که در زخمهایی که به تیب خاطر وارد می کند زهر کشنده ای هم می ریزد. آرابل آن شب مانند سلطانی که برای اثبات زور و بازوی خود سر بیگناهان را از سر بازیچه می برد خواست که قدرت خود را نشان دهد. پس از آنکه مرا در حالی میان خواب و بیداری فرو برد که در آن همه چیز جز احساس خوشی از یاد می رود گفت فرشته من همینک برای خود یک موعظه اخلاقی خوانده ام. از خود پرسیده ام آیا با دوست داشتن مرتکب گناه شده ام و قوانین آسمانی را زیر پا گذاشته ام؟ ولی به این نتیجه رسیده ام که چیزی بهتر از این با دین و طبیعت مطابقت ندارد. خدا برای چه موجوداتی زیباتر از دیگران می آفریند؟ آیا برای آن نیست که ما آنها را بپرستیم؟ تو را دوست نداشتن گناه است، زیرا مگر تو فرشته نیستی؟ این خانم که تو را با دیگر مردان در یک پایه می گذارد به تو اهانت می کند. قواعد اخلاق بر تو قابل انطباق نیست. خدا تو را بالاتر از همه چیز قرار داده است. تو را دوست داشتن یعنی به خدا نزدیک شدن. آیا امکان دارد که او بر زن بیچاره ای که برای چیزهای آسمانی شوق و اشتها دارد خشم بگیرد؟ قلب پهناور و پرفروغ تو چنان به آسمان شبیه است که من مانند پشه هایی که خود را به شعله شمع می زنند و می سوزند دچار اشتباه می شوم. آیا آن پشه ها را به سبب این اشتباه عذاب می کنند؟ تازه مگر این اشتباه است؟ آیا این خود شکل عالی پرستش روشنایی نیست؟ اگر بتوان هماغوشی با محبوب را هلاک نامید، آنها از فرط پرستش مذهبی است که هلاک می شوند. ضعف من در این است که تو را دوست دارم و حالان که نیروی این زن در آن است که همچنان در نمازخانه کاتولیکی خود باقی می ماند. اخ نکن، گمان می کنی که من از او کینه ای بدل دارم؟ نه بچه جان، من تقوای او را که موجب شده است تا تو را آزاد بگذارد می پرستم. تقوایی که به من اجازه داده است که تو را به دست آورم و برای همیشه نگه دارم. همینطور نیست؟ بله. برای همیشه؟ بله. سلطان من، پس این مرحمت را در حق من می کنی؟ تنها منم که به ارزش تو پی برده ام. تو می گویی که این زن از کشاورزی اطلاع دارد؟ من این علم را به دهقانان اجاره دار خود وامی گذارم و ترجیح می دهم که در قلب تو نهال محبت بنشانم. ناتالی، من می کوشم این پرگویی های مست کننده را به خاطر بیاورم تا این زن را خوب پیش چشم شما مجسم کنم و آنچه را که از او برایتان گفته ام موجه سازم و شما را به این طریق در جریان پایان کار بگذارم. ولی حرکاتی را که با این سخنان دلنشین همراه بود چگونه برایتان توصیف کنم؟ دیوانگی هایی که با شگرفترین بلحوثی های خواب پهلو می زد. گاه ابداعاتی همتراز دست گلهایی که من درست می کردم. ظرافتی آمیخته به قدرت، محبت و عشوه های نرم آن در مقابل حمله آتش فشانی آرزو. گاه استادانه ترین زیر و بم های موسیقی که برای کنسرت لذات ما به کار گرفته می شد. بالاخره سخنانی هرچه نوازش آمیزتر و آراسته به اندیشه هایی هرچه شادمانه تر، یعنی همه آنچه هوش انسانی قادر است و لطف لذت های حواس بیفزاید. آرابل میخواست تأثیراتی را که روح عفیف و اندیشمند هانریت در قلب من به جا گذاشته بود با سائقه عشق سرکش خود معدوم سازد. مارکیز کنتس را به همان خوبی دیده بود که خانم دو مرسوف او را. هر دوشان یکدیگر را خوب دیده و سنجیده بودند. شدت حمله آرابل وسعت دامنه ی ترس او را و حس تحسینی را که در نهان نسبت به رقیب خود داشت بر من آشکار می ساخت. صبح که بیدار شدم او را با چشمان گریان یافتم و دیدم که هیچ نخوابیده است. به او گفتم
چت هست؟
جواب داد
می ترسم که عشق بی پایانم به زیان من تمام شود. من همه چیزم را بخشیدم، ولی این زن از من زیرکتر بوده است و در خود چیزی دارد که تو می توانی آن را آرزو کنی. اگر او را بر من ترجیح می دهی دیگر به فکر من نباش. من با دردهای خود، با پشیمانی و رنج خود موجب ملال تو نخواهم شد. نه، خواهم رفت و مانند گیاهی که از آفتاب هستی بخش دور مانده باشد، دور از تو جان خواهم سپرد. آرابل توانست از من سخنان عشق و سودا بیرون بکشد و این سخت موجب خوشنودی او گردید. آخر ما به زنی که صبح اشک می ریزد چه می توانیم بگوییم؟ به نظر من در چنین موقعی درشتی و تندی کار ناهنجاری است. ما که شب در مقابل افسونگری او مقاومت نکرده ایم، فردای آن شب مجبوریم به او دروغ بگوییم. جوانمردی در مورد زنان از دروغ وظیفه ای برای ما ساخته است. آرابل عشق از چشم خود سترد و گفت
خوب، من بخشنده و بلند نظرم. پیش او برو. نمیخواهم نیروی عشق من تو را پایبند سازد، بلکه میخواهم به میل خودت بیایی. اگر پیشم بیایی، آن وقت باور می کنم که همونقدر که من دوستت دارم، تو هم مرا دوست داری و این چیزی است که همیشه به نظرم محال آمده است. آرابل توانست مرا مجاب سازد که به کلوش گرد بازگردم. من مردی سیراب از لذت و کامجویی، نمی توانستم حدس بزنم که در این میان دوچار چه وضع ناهنجاری شده ام. هرگاه از رفتن به کلوش گرد سرباز می زدم، لیدی دودلی را بر هانریت غلبه می دادم. و آن وقت آرابل مرا به پاریس می برد.
ولی رفتن به کلوشگورد هم آیا اهانتی به خانم دومورسوف نبود؟ و در این صورت با قطعیت بیشتری ناچار می شدم به سوی آرابل بازگردم، زیرا هرگز آیا زنی از یک چنین تخطی به حقوق عشق درگذشته است؟ زنی که مردی را دوست دارد مگر آنکه فرشته بوده و از آسمان به زمین آمده باشد، و الا صد بار ترجیح می دهد که دلدارش بمیرد تا آنکه نزد زنی دیگر کام بیابد. هرقدر هم که عشق او شدیدتر باشد بیشتر رنج می برد. باری اینک که از کلوشگورد بیرون آمده و به گرانادیر رفته بودم، وضع من به هر دو وجهی که نگاه می کردم برای عشق دلخواه من کشنده و برای این عشق تصادفی سودمند بود. مارکیز همه چیز را با ژرف بینی حساب کرده بود. بعدها پیش من اعتراف کرد که خوشبختانه خانم دومورسوف او را در زمین‌های بایر ملاقات کرد، وگرنه قصد کرده بود در اطراف کلوشگورد پرسه بزند و موجب بدنامی من شود. وقتی که نزد کنتس رسیدم، او را مانند کسی که دچار بیخوابی سختی بوده باشد، رنگ پریده و درمانده یافتم. ناگهان آن فراستی که به قلب‌های جوان و شریف اجازه می‌دهد تا تأثیر اعمالی را که در نظر توده مردم بی اهمیت ولی برای تبعی بزرگوار جنایت آمیز است دریابند، در من بیدار شد. همان دم مانند کودکی که هنگام بازی و گلچیدن در غرقابی افتاده است و با دلهره می‌بیند که بالا آمدنش ممکن نیست و فاصله ای عبور ناکردنی او را از ساحل جدا می سازد و آن وقت خود را تنها می یابد و شب زوزه جانوران وحشی را می شنود، فهمیدم که میان ما به اندازه جهانی فاصله افتاده است. در روح هر دومان هم همه و فریاد در گرفت و تنین شوم کانسوماتوم است یا بودنی بود که روز جمعه مقدس در ساعت جان سپردن عیسی بر صلیب در کلیساها خوانده می شود در فضای قلب ما در پیچید. همه پندارهای هانریت یک بار فرو ریخته و قلبش شکنجه مرگباری متحمل شده بود. او که هیچگاه نوازش های کرخ کننده لذت تنش را در بر نگرفته بود، آیا نگاه خود را امروز برای آن از من دریغ می داشت که کامیابی عشق مرا حدس می زد؟ آری، او فروغی را که در این 6 ساله بر زندگی من تابانده بود از من باز می گرفت. پس او می دانست که سرچشمه ی اشعه‌ای که از چشمان ما می تابد در روح ما قرار دارد و این اشعه برای روح ما راهی است تا در یکدیگر نفوذ کنند، با هم یکی شوند، از هم جدا گردند، مانند دو زن که به هیچ بدگمانی با هم بازی کنند. با تلخکامی احساس کردم چه خطایی مرتکب شده ام که چهره خود را که بالهای لذت غبار رنگارنگی بر آن افشانده بود در این خانه که با نوازش‌های تمتع آشنایی نداشت به تماشا گذاشته ام. من اگر شب پیش می گذاشتم که لیدی دودلی تنها برود، اگر به کلوشگورد که شاید هانریت در آن به انتظار من بود باز می گشتم، شاید آری، شاید خانم دومورسوف با چنان بیرحمی اصرار نمی ورزید که خواهر من باشد. تعارفاتش همه مبالغ آمیز بود و چنان در نقش خود فرو می رفت که دیگر از آن خارج نمی شد. هنگام نهار هزاران توجه خار کننده در حق من نشان می داد و از من مانند بیماری که دلش بر او بسوزد پرستاری می کرد. کنت به من گفت امروز خیلی زود به گردش رفتید. با آن معده سالمتان باید اشتهای خوبی داشته باشید. این جمله که از آن بر لبان خواهرم لبخند زیرکانه این نقش بست، وضع مسخره مرا بر من آشکار ساخت. محال بود بتوان روز در کلوشگورد بود و شب در سنسیر. آرابل هم روی نزاکت من و بزرگواری خانم دومورسوف حساب کرده بود. در طی این روز طولانی احساس کردم چقدر دشوار است که انسان پیش زنی که مدت‌ها در آرزوی او بوده است نقش دوست را بازی کند. این تحول که هرگاه گذشت سالیان مقدمات آن را فراهم آورده باشد بسیار ساده است، در دوران جوانی بس ناگوار است. شرمنده بودم و لذت خود لعنت می‌فرستادم. دلم می‌خواست که خانم دومورسوف خونم را از من طلب کند. من نمی‌توانستم پیش او از رقیبش بد بگویم، چه او از صحبت درباره وی پرهیز داشت و از آن گذشته بدگویی از آرابل کار مفتضحی بود که موجب می‌شد هانریت که تا آخرین زوایای قلب خود شریف و بلند همت بود مرا تحقیر کند. پس از 5 سال یگانگی لذت بخشی که میان ما برقرار بود، اینک نمی دانستیم از چه صحبت کنیم. سخنان ما با اندیشه های ما یکسان نبود. هر دو دردهای جانگزایی را از یکدیگر پنهان می کردیم. آری، ما که رنج و درد همیشه میانمان بهترین میانجی و ترجمان بود، هانریت به ظاهر خود را هم از جهت من و هم از جهت خود خوشحال نشان می داد. با آنکه هر لحظه خود را خواهر من می نامید و با آنکه زن بود، باز مطلبی برای گفتگو نمی یافت و غالب اوقات خاموشی آزاردهنده ای میان ما حکم فرما بود و شکنجه درونی من باز از اینکه او خود را تنها قربانی لیدی دودلی وانمود می کرد فزونی می یافت. یک بار که شوخی کاملا زنانه ای از دهان این خواهر خارج شد به او گفتم من بیش از شما رنج می برم. با آن لحن غرورآمیزی که زنان هنگامی که احساساتشان کوچک شمرده می شود به خود می گیرند جواب داد چطور؟ برای آنکه همه ی تقصیر از من است. لحظه ای فرا رسید که کنتس قیافه سرد و بی اعتنایی به من نشان داد و دلم از آن شکسته شد. تصمیم گرفتم که بروم. عصر در صفه باغ که همه ی خانواده در آن جمع شده بودند با آنان وداع کردم. همه با من تا چمن مصنوعی که اسبم در آن سم بر زمین می‌کوفت آمدند، ولی به اسب نزدیک نشدند. پس از آنکه من دهنه اسب را گرفتم، کنتس پیش من آمد و گفت با هم کمی پیاده از خیابان برویم. بازو به بازوی او دادم و با قدم‌های آهسته از حیاط‌ها گذشتیم و از این حرکت به اتفاق هم لذت می‌بردیم. به پشته ای از درختان که گوشه ای از حیات بیرونی را در میان می گرفت رسیدیم. کنتس ایستاد و دست در گردن من انداخت و سرش را روی قلبم نهاد و گفت خدا حافظ دوست من، خدا حافظ. همدیگر را نخواهیم دید. خداوند این قدرت اندوه بار را داده است که آینده را ببینم. هیچ به یادتان هست؟ آن روز که آنقدر جوان و زیبا به اینجا بازگشتید، چه وحشتی بر من مستولی شد. آن روز هم مثل امروز که کلوشگورد را ترک می کنید و به گرنادیر می روید، شما را دیدم که به من پشت کرده اید. دیشب هم برای بار دیگر من توانستم نظری به سرنوشت من بیفکنم. دوست ما اینک برای آخرین بار با هم حرف می زنیم. دیگر من به زحمت خواهم توانست باز چند کلمه ای به شما بگویم، زیرا آن وقت کاملا خودم نخواهم بود که حرف خواهم زد. از همکنون مرگ چیزی را در من شکسته است و شما اید که بچه های مرا بی مادر خواهید کرد. بنابراین جای مرا در کنار ایشان بگیرید و این کار از شما ساخته است. ژاک و مادلن شما را چنان دوست دارند که گویی همیشه از دست شما رنج برده اند. وحشت زده نگاهش کردم و آتش خشک چشمان فروزانش را دیدم و من جز آن که چشمان او را به گویهای نقره صیقلی تشبیه کنم نمی توانم تصوری از آن به کسانی بدهم که در میان عزیزان خود کسی را ندیده اند که دچار این بیماری هولناک شده باشد. گفتم مردن؟ هانریت، به تو امر می کنم که زنده باشی. سابقا تو از من خواستی که سوگند بخورم. بسیار خوب، امروز منم که از تو سوگند می خواهم. قسم بخور که به اوریژه مراجعت کنی و در همه حال دستورهای او را به کار بندی. با فریاد نومیدانه یک کسی که می بیند او را درست نشناخته اند، سخنم را قطع کرد و گفت مگر می خواهید که با رحمت الهی مخالفت نمایید؟ پس شما مرا حتی به اندازه این لیدی بی همه چیز که کورکورانه از من اطاعت می کند دوست ندارید؟ حسادت او را بر آن داشت که در یک لحظه فاصله ای را که تا آن وقت محترم شمرده بود طی کند. گفت: بله، هرچه بخواهی همان می کنم. بوسه ای بر چشمانش زدم و گفتم: من اینجا می مانم. از این دلجویی به وحشت افتاد. از میان بازوان من گریخت و رفت و به درختی تکیه داد. سپس شتابان به راه افتاد و بیان که سر برگرداند به سوی خانه خود رفت. من هم به دنبال او رفتم. می گریست و دعا می خواند. وقتی که به چمن رسیدیم دستش را گرفتم و با احترام بوسیدم. این فرمان برداری دور از انتظار او را به رقت آورد. گفتم: به هر صورت از آن تو هم، زیرا تو را مثل خاله‌ات دوست دارم. یکی خورد و دست مرا به شدت فشرد. گفتم: یک نگاه، یکی از آن نگاه‌های قدیمی من. از نگاهی که بر من افکند روح خود را یک بار روشن یافتم و شوریده گفتم: زنی که خود را سراپا تفویض می کند، کمتر از آنچه اینک دیدم زندگی و روح به مرد می بخشد. هانریت، تو را از هر کسی بیشتر دوست دارم. تنها تو را دوست دارم. گفت: زنده می مانم. ولی شما هم خودتان را معالجه کنید. این نگاه اثر نیشخندهای آرابل را محو کرد. بدینسان من دست خوش دو سودای آشتی ناپذیر که شمه ای از آن برای شما وصف کرده ام بودم و به نوبت زیر تأثیر یکیشان می رفتم. من یک فرشته و یک اهریمن را دوست می داشتم. دو زن که هر دو زیبا بودند و یکی به همه فضایل آراسته بود. فضایلی که ما از کینه‌ای که از معایب خود ما سرچشمه می گیرد می خواهیم پژمرده‌اش سازیم. و دیگری دارای همه رضایلی بود که خودخواهی ما پیش آن سر تعظیم فرود می آورد. من آن خیابان را می پیمودم و گاه بر می گشتم و خانم دمرسوف را می دیدم که تکیه به درخت داده بود و فرزندانش او را در میان داشتند و دستمالهای خود را برایم تکان می دادند. آن وقت از اینکه خود را حاکم این دو سرنوشت بس زیبا می دیدم، از این که به عناوین مختلف مورد پرستش این دو زن عالی قدر بودم و چنان صدای شدیدی در هر دوشان برانگیخته بودم که از هر یکیشان که روی برمیگرداندم مرگ در کمینش بود، غروری در روح خود احساس کردم. ولی باور کنید، از این خودپسندی زودگذر سرم به سنگ خورد. نمیدانم چه شیطانی در دلم وسوسه میکرد و میگفت که در کنار آرابل منتظر بمانم تا آنکه نومیدی یا مرگ کنت هانریت را در آغوش من بیندازد، زیرا هانریت همچنان دوستم داشت. خشونت‌های او، اشک‌ها و پشیمانی‌های او، تسلیم و رضای مسیحی او، دلایل روشن احساساتی بود که نه از قلب او می‌توانست زائل شود و نه از قلب من. در آن حال که با قدم‌های اسب خود در آن خیابان زیبا می‌رفتم و با این اندیشه‌ها سرگرم بودم، دیگر نه 25 سال بلکه 50 سال داشتم. آری، مرد بیش از زن در یک لحظه از 30 سالگی به 60 سالگی می رسد. با آنکه من این افکار پلید را از خود می راندم، باید اقرار کنم که مرا رها نمی کرد. شاید مایه و انگیزه این افکار در کاخ تویلری زیر سقف اتاق کار شاه بود. آخر در مقابل بزلگویی لویی 18 که تازگی و شادابی هر چیزی را از بین می برد، چه کسی می توانست تا باورد؟ و اوست که می گفت مرد جز در سالهای کهولت نمی تواند سودای واقعی داشته باشد. زیرا عشق سودایی جز موقعی که با ناتوانی در آمیخته باشد زیبا و دیوانوار نیست. و آن وقت است که انسان در هر کامیابی در حال قماربازی است که آخرین مایه‌اش را داو می‌گذارد. پس از آنکه به انتهای خیابان رسیدم، برگشتم و از دیدن آنکه هنوز هانریت تک و تنها در آنجاست، به یک چشم بر هم زدن خیابان را از سر پیمودم. آمدم و یک بار دیگر با او وداع کردم و اشک‌های عذرخواه از دیدگان برافشاندم که علت آن بر او پوشیده ماند. اشک‌های صادقانه که بیان که خود بدانم بر عشقی که برای همیشه از دست می دادم، بر این شور و هیجان شاداب و بر این گلهای زندگی که دیگر نمی روید ریخته می شد. زیرا در سالهای بعد عمر مرد چیزی از خود نمی دهد، بلکه می گیرد. خود را در وجود معشوقه دوست می دارد و حالان که در جوانی معشوقش را در خود دوست دارد. بعدها ما سلیقه خود و رضایل خود را به زنی که دوست می داریم تزریق می کنیم و حالان که در آغاز زندگی زنی که دوستش داریم فضایل خود و ظرافت خود را بر ما تحمیل می کند. با لبخند خیش ما را به سوی چیزهای زیبا می خواند و با سرمشق خیش فداکاری را به ما می آموزد. بدا به حال مردی که یک هانریت در جوانی نداشته است.